أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بعد از اینکه تیراندازانی که در تنگه احد به دستور پیامبر مستقر شده بودند نافرمانی کردند و از اونجا خارج شدند، سپاه اسلام با یک شکست سخت مواجه شد، به قدری که پیامبر طوری مجروح شدند که همه فکر کردند ایشون شهید شدند. و برای اینکه به پیامبر آسیبی نرسه، امیرالمومنین خودشون رو به پیامبر رسوندن و از ایشون دفاع جانانه کردن، تا جایی که نقل شده 70 یا 90 زخم کاری در این جنگ بر پیکر امیرالمومنین وارد شد. خب بعد از این شکست مسلمان‌ها بلافاصله وارد مدینه شدند. توی این بین برخی که با دشمنان در ارتباط بودند و تو مدینه حضور داشتند و سعی داشتند با عملیات‌های گوناگون مسلمان‌ها رو از کفار و مشرکین بترسونن، شروع کردن این حرفو بین مسلمان‌ها انداختن که مشرکین پشت دروازه های مدینه هستند و قصد دارن در یک حمله غافلگیرانه شبانه به مدینه حمله کنن و تمام مسلمان ها رو از صفحه تاریخ حذف کنن. و البته این صرفا یک دروغ و شایعه نبود، بلکه واقعا جبهه کفر بعد از اینکه مقداری از صحنه احد فاصله گرفته بود، به این نتیجه رسید که خب ما که تونستیم حمزه رو بکشیم و به شهادت برسونیم، ما که تونستیم پیامبر رو زخمی بکنیم، ما که تونستیم امیرالمومنین رو زخمی کنیم، خب چرا نریم و برنگردیم و کار مسلمان ها رو یکسره نکنیم؟ لذا این حرفی که می زدن حتی مبتنی بر یک واقعیت بود. ولی به هر حال این مسئله رو بعضی از افرادی که در مدینه بودن و نگران بودن رو کردن به مسلمان ها و این حرف ها رو تکرار کردن. به تعبیر آیه قرآن، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اونها به مؤمنین گفتن که خلاصه داستان از این قراره که همتون قرار نابود بشید. از مشرکین و لشکر پیروز اونها و از طرفی از کمبود نیروهای خودی و آماده نبودن اونها بترسید، چرا که اگه این کارو نکنید نابود میشید. خب ما اگه مخاطب این کلام باشیم چیکار میکنیم؟ قاعدتا یه ترس و یه هولی در درون ما میفته که وای حالا چیکار کنیم. اما جالبه واکنش مسلمون ها در مقابل این حرف به تعبیر قرآن اینه که فزادهم ایمانا. همین گفته افراد سست بنیان که بترسید تو اینها باعث افزایش ایمان میشد. در اون موقعیت اینا با شنیدن این حرفا ایمانشون زیادتر میشد. یعنی با این نقشه که دشمن میخواست با ایجاد ترس و وحشت دل مؤمنین رو خالی کنه و به هر ترتیبی که شده انقلاب رسول خدا رو از بین ببره، ولی با این اوصاف جوابی که از مؤمنین میشنون چیه؟ و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینا برگشتن گفتن خدا ما رو بسه، خدا برا ما کافیه. یعنی چی؟ یعنی خدا خودش گفته باید قیام کنید، باید ظلم ظالمین رو نپذیرید و باید در مقابل دشمن تسلیم نشید و کلی وعده داده به مؤمنین و رهروان راه پیامبر. حالا در این موقعیت حساس که خودش از قبل وعده اون رو داده بود که پشت اونا رو خالی نمی کنه بلکه پرقدرت حاضر میشه، تنها فقط به او تکیه میکنن و این ازدیاد ایمانه که در اعضا و جوارح مؤمنین این گونه اثر میکنه که میگن خدا و وعده های صادقش ما رو بسته، هیچ حراسی از دشمن نداره. خب وقتی این نیروهای مسلمان با این انگیزه با این نگرش آماده میشن، در نهایت وقتی پیامبر دستور دادن که اونایی که مجروح شدن، اونایی که زخمی شدن، برای مقابله با دشمنانی که داشتن برمیگشتن به سمت مدینه حرکت کنن، اینها با یک اراده پولادین آماده جهاد دوباره شدن. دیگه گوش ندادن به اون حرفهایی که میگفتن شما وقتی سالم بودید نتونستید بر این دشمنان پیروز بشید، الان که زخمی شدید چطور میخواید پیروز بشید؟ به این حرفها گوش ندادن و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. در اون شب همین افرادی که میدونستن فردا دوباره قراره با لشکر مشرکین مواجه بشن، به تعبیر قرآن یه خواب خوبی کردن، یه خوابی که درش احساس نگرانی و ترس نبود. و از اون ور کسانی که البته سست ایمان بودن، به تعبیر قرآن اینها نتونستن بخوابن، اینها نتونستن پلک رو هم بذارن. چرا؟ چون خدا رو باور نکرده بودن. و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. میگه بعضیا اینقدر جون دوست بودن و خدا رو باور نکرده بودن، نسبت به خدا ظن جاهلیت داشتن، گمانهای نابخردانه داشتن، گویا اینکه نصرت خدا رو فراموش کرده بودن. اما اینهایی که نصرت خدا رو باور داشتن اون شب رو که خوب خوابیدن، فردا صبحش هم رفتن در مقابل لشکر مشرکین قرار گرفتن. خب وقتی مشرکین این صحنه رو دیدن که دوباره همون افراد مجروح دست به سلاح شدند، رعب و ترس تمام وجودشون رو فرا گرفت. به تعبیر قرآن سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله، اینها به خاطر مشرک بودنشون، به خاطر دیدن اون صحنه از اقتدار مسلمان ها احساس ترس کردند و مسلمان ها پیروز شدند و پیروزمندانه به خونه برگشتند. اینجاست که خداوند می‌فرماید فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء، یعنی بازی عوض شد، به فضل خدا برگشتند و کفاری که تهدیدی برای مؤمنین بودند به واسطه نترسیدن مؤمنین و اطاعت از پیامبر شرشون کم شد بدون اینکه آسیبی به مسلمان‌ها وارد بشه. خب در جای جای انقلاب اسلامی هم دشمن ما رو به طرق مختلف وادار به دست کشیدن از انقلاب کرده، یک روز با ترسوندن، یک روز با تفرقه، یک روز با وعده‌های دروغین، یک روز با تهدید، اما در هیچ یک از این پروژه هاش موفق به کاری نشده و ما کماکان پای انقلاب هستیم و انشالله تا ظهور حضرت حجت هم پای انقلاب میمونیم. خدا رحمت کنه حاج قاسم رو. حاج قاسم یه نکته کلیدی و مهم پیروزی رو این میدونست که از های و هوی پوچ دشمن نترسیم و نترسونیم. اگه ما هم این گونه برخورد کنیم، یعنی همانند مسلمانان صدر اسلام ایمان به وعده های الهی داشته باشیم و محکم و استوار در راه حق قدم برداریم، هیچ یکی از نقشه های دشمن کارساز نمیشه. کما این که میبینیم دشمن تا الان شکست خورده، باز هم شکست خواهد خورد. یکی از حربه های مهم شیطان همین ترس. اما شیطان چه کسی رو میترسونه؟ قرآن میفرماید انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. شیطان تنها اولیاء و دار و دسته خودش رو میتونه بترسونه و این کار رو هم میکنه. ما فقط باید از خدا بترسیم و راهکارش هم اینه که ایمانمون رو تقویت کنیم. یکی از مهمترین راه‌های تقویت ایمان مرور خط تاریخ جبهه حق. شما ببینید جبهه حق هیچ وقت از بین نرفته، ولو به مو رسیده اما پاره نشده و خداوند همیشه ناصر و حافظ جبهه حق بوده و هست. پس سعی کنیم برای خانواده و اطرافیان داستان‌های نصرت الهی رو تعریف کنیم. حلقه ترس و تکرار ترسی که رسانه‌ها برای ما درست کردن رو به این وسیله از بین ببریم تا انشاءالله آمادگی لازم رو برای زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی از ارواح نافدا برای خودمون به دست بیاریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.